بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم نفقه کسی بر کسی واجب نیست الا به اسباب ثلاثه، احدها الزوجیه و النکاح، فان نفقت الزوجه علی الزوج بلا خلاف بین علماء الاسلام بل علیه الاجماع، اجماع شیعه بر او قائمه، یا اجماعا بل بلا خلاف بین علماء الاسلام. و از مجموع آیات و روایات هم استفاده می شود وجوب انفاق، هرچند از تک تک روایات و آیات استفاده مشکله، اما از مجموع آیات و روایات لاسیما بعضی از روایاتی را که مستدرک نقل کرده، مستدرک هم یه بابی داره، باب وجوب انفاق، همون باب یکش یه روایاتی اونجا دارد که از اونم برمیاد، از مجموع روایات، از نظر اشعارش، از نظر ظهور ادعا شده و یا قرائن استفاده می شود وجوب انفاق، و همینجور از کتاب، از مجموع کتاب و سنت، ولو ما نسبت به دلالت یکی یکش خدشه کرد. و برای وجوب انفاق دو شرط هست اجماعاً، یشترط فی وجوب الانفاق امران اجماعاً، احدهما ان یکون العقد دائما فلا نفقت فی العقد المنقطع والمتمتع بها، در عقد منقطع و متمتع بها نفقه نیست، و ذالک برای قصور روایات و آیات، قصور کتاب و سنت از دلالت بر وجوب در متمتع بها، اونا قاصرن که حکم را در متمتع بها ثابت کنن، بلکه سیاق کتاب و سنت وجوب انفاق است نسبت به زوجه دائمه، سیاق کتاب و سنت اختصاص به دائمه است، مثل اون روایات که می گفت نفقه باید بدهد و الا فرق بینهما، نفقه باید بدهد و الا بینشون جدایی می اندازند، یا آیه شریفه که می گفت امساکن به معروف او تصریحن به احسان، آیات و روایات داله بر وجوب انفاق قصور دارد از شمولش نسبت به متمتع بها، بلکه سیاق اونها سیاق اختصاص به دائمه است. وقتی دلیل نداشتیم پس مقتضای اصل عدم وجوب انفاق. هازا مع روایاتی که گفته شده دلالت میکنه بر این معنا، هازا مع ما قیل من دلالت الاخبار على ذلک، گفتن روایات دلالت میکند، منها این روایت هشام ابن سالم جوالیقی، یک باب 45 ابواب متعه جلد 15، یک باب 45 ابواب متعه جلد 14 صفحه 496، جلد 14 صفحه 496، محمد ابن الحسن جلد 14، شما 14 یا 15 جلد 14 دارم از محمد، شما را مثل من اشتباه میکنید، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابی الخطاب، تا اینجا بحثی نیست، عن موسی ابن سعدان ضعیفون، عن عبدالله ابن قاسم ضعیفون، عن هشام ابن سالم جوالقی ثقتون، روایت ضعیف است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی المتعه قال ولا نفقت ولا عدت علیک، حضرت به مرده فرمون نفقه بر تو نی، عده هم بر تو نی، ولا نفقت ولا عدت علیک. این یک روایه. و منها بله عده بر ضرر این نی. و منها این روایات، و منها روایاتی که در باب متعه آمده و تعبیر شده به انها مستأجرات، ما ورد فی المتعم من انهن مستأجرات، من انها مستأجره، در روایات متعه آمده مرأی متمتع بها مستأجره است. خب وقتی مستأجره بود، نفقه اجیر بر صاحب نفقه در باب اجاره واجب نیست. منها از اوناست این روایت. دوی باب چهار از ابواب متعه، صفحه 446، دوی باب چهار 446. ان عبید بن زراره ان ذکرت له المتعه اهی من الاربع فقال تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات. اینا مستأجرات هستن. باز روایت دیگه، چار همین باب، اون دو بود چار، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی المتعه لیست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث و انما هی مستأجره، نه طلاق داده میشه و نه ارث میبرد، این مستأجره است و لذا از چهارتا حساب نمیشه. این هم یه روایت. باز روایت دیگه که میگه اینها مستأجراتن، بله تو همین باب 14 این باب، روایت عیاشی 14 باب 4، فی تفسیری عن عبدالسلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما تقول فی المتعه قال قول الله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریقه الى اجل مسمى ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه قال قلت جعلت فداک اهی من الاربع قال لیست من الاربع انما هی اجاره. به این روایات هم استدلال شده و ظاهرن نظر مثل کشف اللسان که تعبیر به اخبار فرموده و تدل علیه الاخبار، ظاهرن او به این روایات استیجار نظر دارد و الا اگر به اون روایت مربوط نظر داشت، اون یه روایت بیشتر نی، همون روایت هشام ابن سالم یک باب 45 از ابواب متعه، ظاهرن مثل کشف اللسان که می فرماد و تدل علا عدم وجوب نفقه در متعه الاخبار، به این روایات مستأجرات هم نظر دارد، نظر داره به این روایات مستأجرات. و الا اگر به روایات خاصه می خواست استدلال کنه، یه روایت خاصه ما بیشتر نداریم و اون روایت هشام ابن سالم جوالقی یکی بیشتر نی. و صاحب مدارک در نهایت المرام فقط به همین روایت جوالقی استدلال کرده، او به اون روایات استیجار ببخشید به روا... معذرت خواهم، او به روایات استیجار تمسک کرده و به روایت جوالقی تمسک نکرده. صاحب مدارک به روایات به بعض از روایات استیجار تمسک کرده، ولی به روایت خاصه باب تمسک نفرموده. و کیفکان، استدلال به روایات استیجار قابل خدشه است، قابل للمناقشه، به اینکه بگیم عموم تنزیل درش نیست، تنزیل ناظر به حیث این که اینا از اربعن یا نه، چون فنکهو ما تاب لکم مثنا و ثلاثه و ربا، بیش از چهارتا نمیشد. این که میگد انما هی مستأجرات، تنزیل در اینه که جزء چهارتا نیستن، مستأجرن نه نکاح، تنزیل از حیث عدم عد فی الاربعه است. در چارتا اونی که منکوح است شمرده می شود، اینا مستأجرات هستند. بگیم تنزیل فقط در عدم عد از اربعه است. میگه اینا چرا از اربعه نیستن؟ لانها مستأجرات. بله، اگر شما عموم تنزیل گفتید، گفتید جمیع آثار است عموم تنزیل دارد این روایات، یکی از آثارش عدم وجوب نفقه است. پس استدلال به روایاتی که میگه متعه مستأجره است تمام است بنابر عموم تنزیل. و اما اگر کسی اشکال کرد که نه، اینا ناظر به یک جهت است، از حیث عدم عد من الاربعه میخواد بگه مستأجره است، اگه این رو گفت استدلال تمام نیست. ولامرو سهلون بعد عدم الدلیل والاس و کون المسئله اجماعیه. اجماعیست که در عقد منقطع نفقه واجب نیست. خب این شرط اول. پس شرط اول در وجوب انفاق ان تکون الزوجه معقودتن بالعقد دائم. اگر معقوده به عقد متعه باشد نفقه ندارد اجماعا. شرط دوم که لا خلاف فیه بل علیه الاجماع، تمکین است. اینکه زوجه تمکین کند خودش را نسبت به زوج، تمکیناً کاملا، هم تمکین من حیث الزمان، هم من حیث المکان، هم من حیث البدن. شرط است در باب وجوب نفقه تمکین الزوجه، تمکیناً کاملا، من حیث الزمان و من حیث المکان و من حیث البدن. اما اگر نه، یه وقت معینی رو میگه حاضرم تو استمتاع ازم ببری، وقتهای دیگه رو حاضر نیستم، یا میگه در یک جایی حاضرن در یه جای دیگری حاضر نیستم، یا مثلا نسبت به یک استمتاع، استمتاع از قبول مثلا راضیه، حاضره، تمکین میکند استمتاع از دوبر در فرض جواز و در مورد جوازش به نحوی، حالا نگید استمتاع از دوبر جایز نیست، در مورد جوازش به هر حال، یا مثلا نسبت به صورت مرده میخواد تقبیل کند، میگه نه صورتم امرو آرایش کردم نباید تقبیل کنی، این استمتاع استمتاع کامل نیست. پس تمکین شرط است، تمکینن کاملا من حیث المکان و من حیث الزمان و من حیث البدن. بله، این تمکین کامل که میگیم، بنابراین اگر منع کند و تمکین نکند لال عذر شرعی عقلی نفقهش واجب نیست. نعم لو کان عدم التمکن لعذر شرعی مثل ایام حیض او لعذر عقلی، یک عذر عقلی دارد، او در یه شهر دیگه است، این در یه شهر دیگه، میگه میخوایم تلفنی استمتاع کنیم، میگه بابا تلفنی که نمیشه استمتاع کرد که، لعذر، حالا این عذر عقلی نیه، عذر عادیه، لعذر شرعی او لعذر عقلی، اگر عذر شرعی یا عذر عقلی بود که این استمتاع را ترک کرد، او مسقط نفقه نیستش. و دلیل بر شرطیت تمکین اجماعی است که در مسئله ادعا شده، اجماع در مسئله و روایات نشوز، اجماع مدعات در مسئله و روایات نشوز. و ظاهر بل الحق این که اصل مسئله فی الجمله لا اشکال ولا کلام فی، اصل المسئله فی الجمله لا اشکال ولا کلام فی، که شرط از تمکین یعنی استمتاع کامل زمانن مکانن بدنن، لکن وقع الکلام در این که آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع. کلام در این واقع شده که آیا تمکین شرطه یا نشوز مانع. و این بحث هم ظاهرن از زمان محقق به بعد پیش آمده. قبل از محقق کسی متعرض این بحث نشده، اما از زمان محقق به بعد این مسئله مطرح شده که آیا تمکین شرطه یا نشوز مانع، و گفتن تظهر الثمره در بعض موارد و تظهر الثمره فی موارد، فی بعض الموارد. یکی این که اگر زوج مدعی عدم تمکین است و زوجه مدعی تمکین، مرد میگه تو تمکین نکرده ای پس نفقه طلبکار نیستی، زن میگه تمکین نمودم پس نفقه طلبکار هستم. اگر شما آمدید گفتید التمکین و شرطون، یعنی نفقه عقد میخواد و تمکین شرطه، اگر این را گفتید قول مرد مطابق با اصل عدم تمکینه، فالزوج منکرون و زوجه مدعیه. اگه شما گفتید تمکین شرطه، یعنی عقد و تمکین دوتایی، زوج میگه تمکین نیست، زوجه میگه تمکین بوده، اصل عدم تمکینه، اصل با زوجه، زوج میشه منکر، زوجه میشه مدعیه، زوجه باید تمکین رو ثابت کنه، باید بیانه بیاره بر اثبات تمکین. این اگر بگیم تمکین شرطه و وجوب نفقه به عقد تنها نیست بلکه به عقد است و تمکین. اما اگر گفتیم نه، نشوز مانعه و محض العقد، بله، و اما این که بگیم نه نشوز مانع است نه تمکین شرطه، یعنی به محض العقد نفقه آمد، به محض العقد اگر بگیم نفقه آمد، زن مدعی است که من نشوز برام حاصل نشده، نشوزی نبوده، تمکین داشتم نشوزی نبوده، مانع نبوده، مرد مدعیه که مانع بوده، اصل عدم نشوز با زوجه است و عقد که سبب بوده محقق شده، سبب و نفقت عقدون، عقد که محققه، هر دو قبول دارن. شک در اینه که زن ناشزه شده تا مانع بیاد و مسقط بیاد، یا ناشزه نشده. استصحاب عدم نشوز میگه لم تکن زوجتو ناشزه، اصل با کیه؟ با زوجه است. زوجه مدعیه تمکین و عدم نشوز میشه منکر، مرد میشه مدعی. مرد باید نشوز رو ثابت کنه، زن میگه من سراپا تسلیم بودم، یعنی نشوزی در کار نبوده. مرد میگه نه خیر، تو تسلیم نبوده ای، نشوز در کار بوده. اصل عدم نشوز با زوجه است، زوجه میشه منکر، مرد میشه مدعی، مرد باید بیانه بر نشوز بیارد. این یک ثمره. گفتن ثمره بین، اجازه من آقای دانشمند اجازه بفرمایید بعد زبونتون استخدام کنید. گفتن ثمره بین این که آیا تمکین شرط است، یعنی عقد و تمکین سبب وجوب انفاقه، یا تمکین شرط نیست، العقد سبب لوجوب الانفاق، مثل اینکه عقد سبب لوجوب مهر، چجور بالعقد تستحق المهر، بالعقد تستحق نفقه، و انما نشوز و مانع. گفتن ثمره اینه، اگر مرد و زن با همدیگه در تمکین و عدم تمکین اختلاف پیدا کردن، بر شرطیت تمکین مرد منکره چون قولش مطابقه با اصل عدم تمکینه، بر شرطیت مانعیت نشوز قول زن مقدمه چون قولش مطابق است با اصل عدم مانع و با اصل عدم نشوز. این یه مورد از موارد ثمره. این نقل کلام، حالا شما اشکالتون چیه؟ چی؟ تسلیم دخالت ندارد، تسلیم دخالت ندارد، تسلیم دخالت. ببینید بحث اینه، تسلیم کاره نیست. المرأتو تستحق النفقه بالعقد کما تستحق المهره بالعقد، اصلا تسلیم بیکاره است، استصحاب بی اثره. ما تمکین نمیخوایم، مثبت میشه، ما تمکین نمیخوایم، ما اونی که مانعه نشوزه میگیم العقد سبب لامرین، سبب لاستحقاق الزوجه لامرین، یکی المهر، یکی الکی. چجور زن بالعقد مالک مهر میشود؟ زن بالعقد هم مستحق چی میشه؟ نفقه. فقط نشوز اسقاطش میکنه، این یه ثمره. ثمره دوم گفتن اگر زن طلب نکرد، مرد اگر مرد طلب نکرد از زن تمکین را، اگر مرد از زن طلب تمکین نکرد، نیومد بگه که میخوام استمتاع کنم تو حاضری یا نه، طلب نکرد تمکین را، و کانت المرأة ساکتتا قولا و فعلا عن التمکین، زنم کاری نکرده که معلوم بشه تمکین کرده یا تمکین نکرده، اونم ساکت بود، تخلف و نشوزی هم نداشته، کانت ساکتتا من التمکین الفعلی و من التمکین القول، نه ناز و عشوه کرد و چشمک زد براش که بشه تمکین فعلی، نه تمکین قولی، گوه من در اختیار تو هم دل میدیم و قلوه هم میگیریم، نه تمکین قولی داشت، نه تمکین فعلی، ناشزه هم نبود، اینجور نبود که تخلفی کرده باشه، در اینجا ثمره ظاهر میشه. اگر شما بگید شرط وجوب انفاق تمکین است، با بر مرد نفقه واجب نیست، برای اینکه تمکینی محقق نشده. اگر بگید نه نشوز مانعه و عقد سبب وجوب انفاق است، در اینجا باید بگید به محض عقد مرد باید نفقه رو بدهد، برای اینکه فرض اینه نشوزی از زن محقق نشده است. اینم یه مورد. گفتن اذا کانت زوجته ساکتتا عن التمکین قولا و فعلا ولم تعمل عملا موجبا للنشوز، کاری که موجب نشوز باشه انجام نداد. در اینجا اگر قائل بشیم به شرطیت تمکین، بر زوج نفقه نیست. اگر قائل بشیم به مانعیت نشوز و مسقطیت نشوز، بر زوج نفقه هست. اینم یه مورد. باز مورد دیگری که گفتن ثمر ظاهر میشه اینه، گفتن اذا غاب از زوج عن الزوجه، بدون مطالبه تمکین مرد غیبت کرد بدون اینکه مطالبه کند تمکین را، و زنه در بیتش حاضر بود، اینجا واجب است نفقه این زن از مال مرد غائب برداشته بشود. اگر ما آمدیم گفتیم نشوز مانع است، اگر گفتیم نشوز مانعه، وجب اخذ نفقه این زن از مال مرد غائب، برای اینکه عقد محقق شده، زن مستحق نفقه شده، ولو مرد چیه؟ غائب، چون فرضین عقد محقق شده، نشوزی هم که در کار نیست. اما اگر گفتیم تمکین شرطه، نمیتونیم از مال غائب نفقشو برداریم، چون نمیدانیم این تمکین نموده یا تمکین، یعنی تمکین هنوز محقق نشده، چون او مطالبه ای نکرده، او درخواستی نکرده تا ما ببینیم تمکین محقق شده یا تمکین محقق نشده. این هم یکی از موارد ثمره. توجه بفرمایید، من حالا عرض بفرمایید، تمکین معناش اینه دیگه، تمکین ببینید، نه مطالبه لازم نی، خودش را در اختیار او قرار بدهد، این تمکین غائبه. آره کار انجام تمکین نکرد، من که گفتم لا قولا ولا فعلا، لا نزشته، لا قولا ولا فعلا. شما رفتی سراغ مناقشه مثالی، من میگم لا قولا ولا فعلا، گفت کلاغ اگه تو چاه افتاد چند تا باید دل بکشیم، چه مشکل فقهی بوده دیگه که کشیدم، خیلی مشکل بوده جواب دادنش، خدا رحمتش کنه مرحوم والد من، قشنگ تو ذهنش بوده جواب، چون مثلا چاه زیاد بود، احتیاط میکردن، از فقهای چاه مستحبی میکردن، چاه هم زیاد بود، اون وقت این آقا بلد نبود، گفت کلاغ تو چاه افتاد چند تا باید بکشیم، گفت که کلاغ تو چاه نمیفته. گفت اگه افتاد، گفت من میگم نمیفته. بیچاره رفت بار سوم میگه زد تو گوشش. حالا خدا رحمت کنه علامه و من تبعش را که اینا آمدن گفتن اصلا چاه منفعل نمیشود، که انشاءالله این طلب رحمت برای ما هم در آینده خواهد بود که سن بلوغ 13 خواهد شد و دیگه کسی سن بلوغ رو نه نگوید. انشاءالله بعدها شما میگی رحمت الله علیه. انشاءالله توجه بفرمایید، بس من عرضم تمام بشه. این سه مورد از موارد ظهور ثمره، زن تمکین نکرده لا قولا ولا فعلا، ناش زن نبوده. بفرمایید. چرا؟ نخواستن نیست. شما اصلا مثل این که خدا به دادتون برسد. فرق است بین یستحب و مگر نخوندید روایات را، نگفتید، لابد خجالت کشیدید بگید. البته جلسه مردونه بگید، زنا نباشه، یا به زنا بگید مردا نباشه، نه اینکه اول بار که رفتید این مسئله رو بگید. یستحب و للمرأه که خودش را در اختیار مرد قرار بدهد، موانع را رفع کند، خود را زینت کند. فرق است بین یه زنی که صورتش را میگیره که مردش را تو خونه میکشه، بیرون بیگانه را میکشه، و بین زنی که مرد وقتی وارد منزل میشه خودش را آرایش میکنه، اون کنار میشینه. این که خودش را آرایش کرده، اون کنار نشسته، آهسته آهسته هم داره میاد سراغش، این تمکین است. اما اون که صورتشو گرفته، همچین مرده که میاد صورتشو گرفته، مرده که میاد خیال میکنه کارخونه سرکه سازی واس کرده، این قیافه در هم کشیده زنه. آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ توجه بفرمایید. بنابراین گفتن تظهر و ثمره در این موارد ثلاثه و بعض و صاحب حدائق و بعض دیگر هم اختیار کردن مانعیت نشوز را. صاحب حدائق و صاحب کشف اللسان اینا اختیار کردن مانعیت نشوز را، گفتن نه خیلی نشوز مانعه، نه اینکه تمکین شرط است. اقتصاراً علا قدر متیقن از دلیل وجوب انفاق، اقتصاراً بر قدر متیقن از دلیل وجوب انفاق. ظاهر عبارات اصحاب هم شرطیت تمکین است. اصحاب هم ظاهر عباراتشون شرطیت تمکینه و متعرض مسئله هم کسی نشده قبل از محقق و قبل از علامه. محقق هم به صورت ترددون در شرایط، علامه هم به صورت فیه اشکالون در قواعد متعرض شده. پس ظاهر اصحاب شرطیت تمکینه، قبل از محقق و علامه هم کسی متعرض مسئله نشده. لسان فاضل هندی رضوان الله تعالی علیه و صاحب حدائق اینا هم قائل شدن که نه خیر، نشوز مانع است، اقتصارا بر قدر متیقن است ادله. از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود که اصلا این نزاع وجه ندارد و کأنه نزاع لفظیه. و یظهر من الجواهر قدس سره ان النزاع لا وجله و کنه لفظیون. چرا؟ بیان ایشون اینه، حاصل کلامش اینه، میفرماد تمکین به ما هو تمکین نمیتونه شرط وجوب انفاق باشد. لیست تمکین و به ما هو تمکین شرط لوجوب الانفاق. چرا؟ تمکین مطلق، برای اینکه اگر تمکین بخواد شرط وجوب انفاق باشد، پس اگر مرأه معذوره است از تمکین، عذرن شرعی یا عذرن عقلی، اگر تمکین شرط وجوب انفاقه، باید بگیم نفقه این زن واجب نیست، با اینکه اجماعا نفقهش واجب. اگر تا آخر عرض من گوش بدید، الان اشکال نکنید، ولی اشکال تو غیر وارد، اما صبر کنید. میفرماد اگر تمکین به ما هو تمکین شرط باشد، باید مرأه معذوره یعنی تمکین نفقهش واجب نباشد. در زمان هیچ تمکین نمی کنه، خود تمکین زمانی ندارد یا عذر عقلی دارد. با اینکه اجماع داریم على وجوب النفقه ان کان عدم التمکن لعذر شرعی او عذر عقلی، و از طرف و گفته نشود که خب عذر شرعی دارد، عذر عقلی دارد. میگیم عذر شرعی و عذر عقلی سبب عدم صدق تمکین نیست، عذر عقلی و عذر شرعی موجب عدم صدق تمکین نیست. نمیشه گفت این تمکین نکرده، او بیچاره تمکین کرده، این نمیتونه سه استفاده، او که در اختیارش بوده، اون تا خدا مانع شده، خدا یا عقل مانع شده. عذر شرعی و عقلی مانع از صدق تمکین نیست، فانها متمکنه، جلوشو گرفته. و محض جواز تکلیفی و محض جواز تکلیفی امتناع هم موجب عدم صدق تمکین نی. جواز تکلیفی موجب عدم صدق تمکین و سبب عدم حکم وضعی نمیتوند باشد. سبب حکم وضعی، عدم حکم، سبب حکم وضعی نمیتونه باشه که بگیم نفقه برش واجبه. نه، نفقه واجب نی. بنابراین اگر تمکین به ما هو شرط باشد، باید عذر عقلی مسقط نفقه باشد لعدم صدق تمکین. تمکین اونجا صدق نمی کند. این آدمی که ببخشید باید تمکین ندارد، معذرت میخوام، دوباره اشتباه کردم ها؟ یا درست عرض کردم؟ ببینید حرف، دوباره تکرار کنم، حرف صاحب جواهر اینه که اصلا این نزاع، نزاع لفظیه، کنهو نزاع لفظیه. برای اینکه اگر شما تمکین را به ما هو تمکین شرط میدانید، باید بگید در مرعی معذوره در اون زمان تمکین ندارد. تا اینجاش درست بود. در زمان عوض متمکننی، خودشو در اختیار شما تمکین نکرده، از باب حرمت شرعی یا از باب عذر عقلی تمکین ندارد. تمکین که ندارد، باید بگید نفقه برش واجب نیست، با اینکه قطعا نفقه برش واجب هست. و محض عدم اثم و عدم گناه، صرف اینکه گناه نکرده وقتی تمکین نکرده، و محض جواز عدم تمکین، این مغیر عنوان و مغیر حکم وضعی نیست. حکم وضعی اینه من لم تتمکن لا تجب نفقتها، این حکم وضعی، این لم تتمکن لا تجب نفقتها. مغیر عنوان هم نی، عنوان اینجا تمکین تحقق ندارد، صرف عذر نمیتونه بگه تمکین تحقق داره. این نسبت به شرطیت تمکین. و همینجور نسبت به ناشزه، ناشزه موجب نشوزی، موجب سقوط است، سقوط نفقه است، که این نشوز عن عصیانن باشد. نشوز یعنی خروج از طاعت واجبه موجب عدم نفقه است، نه خروج از هر طاعتی. نشوزی که مسقط نفقه است خروج از طاعت واجبه است، یعنی معصیت. اگر یه جای زن تخلف کرد و گناه بود، این مسقط تکلیف، مسقط نفقه است. اما اگر گناهی کرد و نشوزی نمود، تخلفی کرد ولی تخلف گناه نبود، مسقط نیست. پس لیست تمکینو به ما هو شرطون، بر اینکه دیدیم بعضی از جهات تمکین نیست و وجوب انفاق هست. ولن نشوزو به ما هو مانعون، بر اینکه دیدیم بعضی از جا، توجه کنید اجازه من خودم بفهمم، برای اینکه دیدیم بعضی از جاها نشوز هست، یعنی تخلف هست، ولی در این حال نفقه ساقط نشده. پس چه نشوزی مسقط است و چه تمکینی شرط است؟ اینا با هم اینا با هم اتحاد دارن. تمکینی که عدم او خروج از طاعت باشد، با او نفقه نیست. شرط نفقه تمکین نی، شرط نفقه التمکین الذی ان لم یتحقق تحقق المعصیه، و نشوز الموجب للخروج عن الطاعه. اینجور تمکینی شرطه. بگید شرط از اینجوری بگید. میخوای بگی نشوز مانعه، اینجوری بیاید بگید. بگید ان نشوز الذی یکون معصیتا و خروجا عن تکلیف واجب، این موجب سقوط است. یعنی عبارت اخرای همون تمکین، دوتاش یکی میشد. اگر ما از تمکین مطلق محل کلام میتونستیم قرار بدیم، میگفتیم آیا تمکین شرط است یا نشوز مانه، ولی نه تمکین به ما و تمکین کسی قائل به شرطیتش است، نه نشوز به ما و نشوز کسی قائل به شرطیتش است. قائل به شرطیت تمکین میگه چی؟ نتیجه حرفش چیه؟ التمکین الذی ان لم یتحقق تحقق النشوز. اون تمکینی که اگر تحقق پیدا نکرد چی محقق میشه؟ نشوز موجب برای معصیت. اون که میخواد بگه نشوز مانعه، چه نشوزی رو میگه مانعه؟ میگه ان نشوز الذی یوجب العصیان والخروج عن طاعت الواجبه و تمکین الواجب. پس این دوتا با هم چی ها نمیشه؟ همیشه از نظر مصداق تحقق یکی هن. همیشه تمکین شرط با نشوز مانع مصداقشون یکی، هیچ وقت از هم جدا نمیشه. وقتی از هم جدا نمیشه من ثمره ای ندارد. شما بگید فلان جا تمکین است و فلان جا نشوز نیست. معیار در تمکین تمکینی است که عدمش نشوز موجب عصیان باشد. معیار در نشوز نشوزی است که موجب خروج از تمکین واجب. شما میگید تظهر الثمره فی ما لم تتحقق نشوز و تحقق کی تمکین. میگیم یه همچه جایی ما نداریم. میگی تظهر الثمره فی ما سهلم یتحقق تمکین و تحققن نشوز. میگیم همچه جایی ما نداریم. درسته اصحاب یه جا فرمودن تمکین، بعضی هم اومدن گفتن نشوز مانع است، اما این بحث لا وجه له و کأنه نزاع لفظیه. برای این که تمکین شرط وجوب انفاق و نشوز مسقط، اینا با هم چه دارن؟ با هم ملازمه دارن، از هم جدا شدنی نیستن. مثل بادنجون و روغنه که از هم جدا نمیشود، مگر بادنجونایی که در قوم میندازن تو سنگکی، نمیدونم اون روغن میزنن یا نه، ولی طبعا طبخ بادنجان همراه با روغنه. شما تا گفتید بادنجان به ذهن میاد چی؟ روغن. تا گفتید حاتم به ذهن میاد جود و سخاوه. تا گفتیم اول ماه به چی؟ به ذهن میاد شهریه، بودجه مبارکه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و ما کان حقا له و التف و اجاز لنا به عنوان ترویج دین که ازش استفاده کنیم. این حرف صاحب جواهر. این بعدش نه، اون از حرف صاحب جواهر تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.